بسم الله الرحمن الرحیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. خب عرایض بنده درباره موضوعی است که همه میدونید، کما بیش در جریان هستید، گرچه اصلش حدود یه ماه ازش گذشته ولی همچنان موضوع زنده است و آثار و عوارضش روز به روزم بیشتر داره میشه. فکر کردم که اهمیت داشته باشه در این باره صحبت بکنیم. اصلش در واقع همین دیویدی یا سیدی است که یک موسیقی آهنگ رپی که آقای شاهین نجفی تهیه کرد. ایشون خوب کارهای خیلی زیادی هم داشت ولی این یکی چون عنوانش نقیبیات در واقع یه نوع خطاب کردن سبک امام دهم شیعیان و توأم با الفاظ نچندان مناسبی، یعنی قصد مستقیم توهینی در برنامه ایشون نبود، ولی خب خیلی سبکه با دیالوگ و با گفتار در یه فضای دیگه، حرفای کوچه خیابون، حرفایی که لاتا با هم دیگه میزنن، تمثیل‌های خیلی چیپ و چیزای جنسی و نمیدونم اینها، آدم سوگند به اینا بخوره و بخواد مسائلی که مورد اعتقاد مردم هست، قداست هایی که نزد مردم هست با اونا با این زبان صحبت بکنه. طبیعتاً خب عکس العمل هایی رو چنین برخورد هایی به بار میاره، اونم تو محیط فعلی ایران. متعاقبمون میدونین که آقای صافی گلپایگانی اول کسی بود که البته 15 روز قبل از اینکه این چیزی در بیاد آماده کرده بودن، از او این فتوا رو گرفته بودن. اینا پشت این قضایا داستانی است، این جعلسازی ها، برنامه ریزی ها قبلا انجام میشه. بعد از اونم 5-6 تا دیگه ای از مراجع تقلید فعلی حکم ارتداد آقای شاهین نجفی رو صادر کردن. حالا این ظاهر قضیه است، انقدر حالا اهمیتی شخص نداره، ولی اتفاقاتی که بعد از این جریان افتاد، فضایی که متعاقب این به وجود آمد تو ایران، اون خیلی اهمیت داره. کمپینی که دو طرف را انداختن، تا یکی دو هفته پیش من در یوتیوب دیدم حدود 300-400 هزار نفر در تایید شاهین نجفی، تو فیسبوک اگر رفته باشین، گوگل پلاس، نمیدونم، اظهار نظرهایی که راجع به این کار شده. از یه طرف تهدید به قتل، یعنی متعاقب اون فرمان ارتداد، وقتی از بالا دستور کشتن میدن دیگه وای بال پایین ترا، تهدیدایی که سرتون رو میبرین، تو سینه‌تون میذارین، چیکار میکنین، چیکار میکنین، دشنام‌های از اون طرف و صد برابر اونم از این طرف، اینایی که حالا ادعای تمدن درخشان ایران، ما ایرانی هستیم، ما تحصیل کرده، اینا عمدتاً هم تو خارج کشور دیگه. حرفایی که اون زیر حتما دیدین شما، اونا که دنبال کرده، اصلا باور آدم نمی‌کنه. باور نمیکنه این حرفای زشت و زننده که تو جنوب شهرن و این آدم های بی سواد لات و عرازل او باشن پیدا نمیشه، اینا رو توی دنیای مجازی آدم تو این سایت ها بخونه، رکیک ترین دشنام ها، فوش ها از خدا گرفته، قرآن، پیامبر و امام ها، دیگه هیچی مثل این که وجود نداره. من وقتی اینا رو میخوندم احساس کردم مثلا تو ایران اگه یادتونه تو دانشگاه یا این برانبر، این توالت های عمومی جای عقده درائی بود، یا این عقده های سرکوب شده یه جنسی یا عقده های سیاسی. شعارها در دیوار توالت هاست، یعنی وقتی یه جامعه بسته باشه نتونه حرفشو بزنه، کجا میتونه چه که درش بسته باشه، کسی دیگه دو نفر نمیدن اونجا. گفتم همینی که حالا ایمیل های مجازیه یا اسمشون نیست، مثل این به خودش اجازه میده که دیگه کثیف‌ترین رذیلانه ترین دشنام ها رو به طرف مقابل بده. واقعا جای تأسفه که ما دچار چه فرهنگی شدیم. چرا انقدر باید کینه با نفرت بکنیم؟ چرا انقدر بدخواهی مرگ خواهی بکنیم؟ حالا از اون طرف خیلی انتظار نیست، از این طرف چرا آدمایی که مدعی عقلانیت و حقوق بشر رو نمیدونن مدرنیته و این حرف هستن، همه خودشون رو تحسین کرده میدونن، توسل به این فحشا. حالا شما که به قدرت برسید شما چه کار میکنین؟ حالا که نرسیدین اینجور فحشای حواله میکنین؟ وای به حال آینده. آدم واقعا تأسف میخوره که به جای برخورد منطقی، کسانی که باید نماد اخلاق و معنویت و عشق و ایثار باشن، دین یعنی اخلاق، چطور اونایی که از موضع دینی میخوان برخورد کنن موضع تلخ و شدت و خشونت و مرگ، از این طرف هم که دنبال تساهل و تسامح و نمیدونم رواداریه، اینطور کثیف و آلوده سخن بگه. خب اگر در همون اول بود خب تمام شده بود، ولی میبینیم همچنان ادامه داره. همین نوشته آقای دکتر سروش 3-4 روز پیش در آمد، ایشون هم در واقع به شدت انتقاد و حمله به کسانی که اینجور فحاشی میکنند علیه به حال مسائلی که برای عده مقدسه. یکی دو هفته قبلش هم یه بیانیه آقای کدیبر و آقای اشکیوری و خانم بسناقی بنده امضا کرده بودیم، قبلش هم خیلی ها مخالف موافق از جبهه های مختلف فعلا در نفی و اثبات، و بعضی ها میگن خلاقیت هنری، من چه فکر میکنم این خب چه چیز رپ خوندن و اینجور دشنامایی که به هم ربط نداره، یا اینا چه خلاقیت حالا هنری چجوری حساب میکنم من نمیدونم که اینقدر حالا این چیزها رو نماد هنر و مثلا شکوفایی میدونن. به هر حال این دو فکر در جامعه ما فعلا مطرحه، یکی این که یه جمعی به هیچ وجه حرف مخالف رو نمیخوان تحمل بکنن، یعنی یک خطکشی هایی هست، اینا مقدساته، خب تو قانون اساسی ما هم هست، به مراجع نمیشه توهین کرد، به پیامبر نمیشه، به امام نمیشه، کیفرش هم مرگه، یه خط قرمزایی وجود داره و خیلی هم راحت بدون دادگاه، بدون وکیل، بدون که طرف دفاعی بکنه یه حکمی، و اکثرا هم نخوندن ندیدن این آقایون، فقط ثقه افراد موثق بهشون میگن که همچه اتفاق افتاده. این همه تو فقه راجع به ارزش خون دماء مسلمین هست، خیلی راحت حکم صادر میکنه. این حکمم خطاب به همه مردمه، یعنی هر کی این آقا رو دید یا این خانم رو دید میتونه بکشه. از قدیمم تکفیر همین بوده دیگه، یعنی حربه ای رو برمیدارن که طرف بدون حالا هر کی من تو خیابون ببینه میکشه. یه وقت هست که به آدم میگن دادگاه میبرنت، وکیل میتونی بگیری، پرونده هست میخونی، دادستان، دادگاه، دادیاره، نه این حرف هم نیست. یعنی همینی که این حکم میدن به محضی که احراز هویت بشه هر کی این آقا رو ببینه میتونه بکشه. فکر میکنن قیمتش رو انقدر ببرن بالا، پرهزینه بکنن، جلوی این کارا رو میتونن بگیره. جدیدم نیست، از گذشته 1000 ساله که چه اهل تسنن چه شیعه به این حربه آقایون متوسل شدن دیگه، تکفیر. پس به هیچ وجه انتقاد به دین تحمل نمیشه، انتقاد که تحمل نمیشه به جای خودش معلومه که دیگه با این زبان سخن گفتن از ائمه که یه دیگه میگن جهان برای اینا آفریده شده هستن، و مسلمه که تحمل نمیشه. یه طرف هم معتقدن که آزادی مطلقه، تعمالشون رو ببرن بالا، چرا جبه هنر رو باید بگیریم؟ خود این که تازه هنره خود جای بحثه. حالا فرض کنید اون تئو ون گوک مثلا با اون خانم یاسی علی بود چه بود اسمش، اونا تو هلند فیلمی که تهیه کردن، یا تو دانمارک کاریکاتورایی کشیده بودن و خب این تظاهرات بپا شد، یا فرض کنید سلمان رشدی حالا یه ادبیات خاصی بالاخره یه دی علاقه به اون هنرها به اون ادبیات داره. حالا این کارهایی هم که میشه دیده شاهکار میدونن و معتقدن جلو اینا نباید گرفته بشه. خب اینم سؤاله، آیا میشه مقدسات یه مردم رو زیر سؤال برد با لحنهای زشت لجنمال کرد؟ در کشور غربی به این سادگی نیست. فرانسه، آلمان، انگلیس قوانینی دارن، گفتار نفرت‌زا، چیزی که جامعه رو تحریک بکنه، مردم به جور هم بیفتن، خشونت وجود بیاد، آرامش جامعه رو به هم بزنه، و هر چنین چیزی رو معمولاً نمیپذیرن دیگه. فقط امریکاست که آزاده، یعنی میتونن حضرت مسیح و تمام مقدسات مسیحیت هم زیر سوال ببرن، قانون نمیتونه جلوشونو بگیره کاری بکنه. کدوم درسته؟ امریکا درسته؟ چه که تو اروپا دارن عمل میکنن؟ البته تو اروپا هم طرف رو نمیکشن که، یعنی یه اکستریمه. از این ور تو کشورهای اسلامی میگن طرف باید کشته بشه، مرتده. اروپا حالا جریمه نقدیه یا نمیدونم بازداشت یه چیزی هم داره یا نداره، امریکا هم آزاده. خب کدوم درسته؟ ما به عنوان مسلمان میخوایم ببینیم از نظر اسلامی چه کار باید کرد، ما چه راه حلی در واقع داریم. بیشتر خب تو این جلسات هم هدف اینه که ببینیم که راه مقابله چگونه است. از یه طرف خیلی روشنه که این قضایا خیلی عادی و طبیعی حدید نیومده. من در یکی از سایت ها خوندم که پشت این قضایی ها مجتمع رسانه‌ای اطلس تو قوم، یه تشکیلات مفصل کامپیوتری اینترنتی مال دستگاه روحانیتی که پشت این قضایی اینا هستن، وابسته به سپاهه که جریان سازی رو اونها میکنن، و نسیم آنلاین در واقع این فتوایی رو گرفت که از سایت های وابسته به این مجتمع رسانه ای اطلس، عکساشون تو اینترنت هست، آقایون روحانیونی که نشستن پشت کامپیوترها و سپاهی ها اطرافن، اینا 15 روز یا 20 روز قبل از اینکه این دیویدی آقای شاهین نجفی منتشر بشه فتوا رو، یعنی حرکتی که دیده بودن دارن این جوان ها حدید میارن، انتقادا که میکنن، یه برنامه ضربتی قرار بوده باشه، کمپینی که خب راه انداختن از یک سال و نیم قبل، مطرح کردن امام هادی مطرح بوده تو برنامه های تبلیغاتی. خب این عکس العمل ها بعضی از این جوان ها دارن، اعتقادی هم به دین ندارن، ولی شون نمیتونن حرف صریح و آشکارشون رو علیه حاکمیت و مسئولان بزنن، حمله به دین میکنن از صدر تا زیر. پس اولا این جریان به این سادگی نیست، نه اون طرفش ساده است که اونایی که فتوا میگیرن و حکم به اعدام میدن بگیم به خاطر همین یه جریانه، یه نوع شیوه مبارزه است دیگه با بیدینا و مخالفین، همینطوری که خب تو ایران با بی‌حجابی مبارزه میکنن، گشت‌های مختلف دارن، این هم یه برنامه کاملا حساب شده سپاه و این سایبر آرمی که سپاه داره، سپاه مثلا سایبری سپاه، مخالفت با تمام این سایت های مستهجن یا سایت های مخالفین، و خب فراوانن تلاش های میکنن، صدها یا هزاران نفر هم عضو برن، من نمیدونم. از این طرف هم که این کمپین ها را میفته و این مقالای پشت سر همی که علیه دین و اعتقادات مردم، اینا هم به این سادگی نیست، اینا هم پشتش جریاناتی است که میخوان در واقع با تحقیر و توهین و لجنمال کردن اعتقادات مذهبی مردم رو بیزار کنن، یعنی هرچه بیشتر موجب در واقع ریزش اعتقادات و باورهای دینی مردم میشن. و این آخه یه آدمی که دنبال منطق باشه متوسل به این شیوه های کثیف و لجنمال کردن که نمیره، خب حرفش رو میزنه. حالا ما کاری به اینها اصولا نداریم، بحث ما هم بحث سیاسی نیست، بحث ما بحث اعتقادیه. ما واقعا میخوایم بشناسیم که چگونه باید رفتار کرد. از یه طرف خب سلمان رشدی پیدا شد و اون مزخرفات رو نوشت، کتابش هم من نمیدونم 3-4 هزار تا لاب و تیراژش بود، وقتی که حکم ارتدادش در اومده گفتن باید کشتش، دیگه همه دنیا اون رو شناختن، 30-40 میلیون تیراژ کتاباش رفت، همه جای دنیا پخش شد، همه هم فهمیدن آدم هست دیگه، سرمرگونده هست و فعالیتشون داره میکنه. خب این از نظر عملی، از نظر عقلی ما میخوام به یه نتیجه برسیم. اگه یه کاری کردیم که یه کسی که فوش داده یه مرتبه اگه برخورد کنیم این 100 تا فوش میده، ارزش داره بهش فوش بدیم؟ علت این که فحشا رو در قرآن گفته اگه 4 تا شاهد عادل پیدا شد حد اکثرش 100 ضربش علاقه زنن، یعنی اگه علنی شد، اگه آورد تو پارک جلو مردم که حداقل 4 نفر دیدن، اون موقع جلو این کار باید گرفته بشه. و اینه کجای قرآن گفته یه کار مخفی انجام بشه اونم کیفر دارش علاقه بزنه؟ البته پیش خدا یه کار فحشاست، ولی جامعه کجا گفته میتونه اینا رو کیفر بدن اگه 4 تا شاهد نباشه؟ بنابراین یک همچین ضوابطی رو باید پیدا کرد که نحوه برخورد چگونه است. من حالا اجمالا در وقت محدودی که هست اشاره به چند تا از آیات قرآن میکنم که بالاخره تکلیفمون رو بدونیم. باید مشت آهنین نشون داد، فتوای اعدام نشون داد، یا یه جریمه نقدی مثلا کرد، یه محدودیت دادگاهی گذاشت، یا باید از اون طرف مثل امریکا مثلا یه آزادی مطلق داد که اشکالی نداره، مردم آزادن که اون چی که دلشون میخواد بگن دیگه. خب حالا با این مقدمه از اون چی که اتفاق افتاده، اینطور که عرض کردن چون بحث ما بررسی اون ابعاد اعتقادیشه، از اون بود وارد میشیم. از نظر اسلامی بسته به اینه که کدوم اسلام رو مد نظر قرار بگیره. اگه اسلام تاریخی، اسلام سنتی، چه شیعه چه سنی، حکمش خیلی روشنه. هر یک از این انتقادا، این تهاجمات مساوی ارتداد میشه دیگه. حکم ارتدادم که خب همه میدونیم، کتاب جواهر رو اگه خونده باشین 60 جلد ظاهرن دیگه، فقه امام روشنه. انکار هر یک از ضروریات دین، هر یک از ضروریات، کسی بگه حالا روزه دیگه مال قدیم بود، مرتد شناخته میشه، مرتدم بهش فرصت میدن 3 روز. مرتدم 2 نوعه، فطریه و ملیه. فطری یعنی فطرتن مسلمون بوده، تو خانواده مسلمون متولد شده، این که میکشنش بلا فاصله. مرتد ملی یعنی پدر مادرش مسلمون نبودن، به ملت اسلام آمده، 3 روز بهش وقت میدن، اگه توبه کرد که خب مشکلی نیست، وگر نه او رو میکشن. البته یه ارفاقی به خانوم ها کردن، اونا رو به جای که بکشن روزی 5 وقت همزمان با نماز صبح و ظهر و مغرب و عشاء شلاق میزنن، یعنی به جای بکشن، یعنی مادام العمر یه مرتد چنین کیفری داره. بنابراین پس از نظر فقه ما، چه شیعه چه سنی، مسئله خیلی روشن، چنین اختیار چنین آزادی وجود نداره کسی دینش رو عوض بکنه یا انکار بکنه. حتی این سوال هم مطرح شده که خب قرآن که میگه که لا اکراه فی الدین، آقای مصباح یزدی گفت بله اکراهی نیست کسی رو بخوام به زور مسلمان کنم، ولی وقتی مسلمان شد که دیگه نمیتونه بره بیرون. یعنی درست مثل سازمان های مافیایی که وقتی آمدی دیگه به خاطری میکشن اطلاعات خودتون، چون ممکنه که این از اسلام بره اطلاعات رو ببره. کدوم اطلاعات؟ دین چه چیزای مخفی داره، چه سری داره که کسی، خارجی ها که بهتر از ما دینمون رو میشناسن، کتابامون رو خوندن و تحلیل کردن، چه سری رو کسی با خودش بیرون میبره؟ بنابراین از نظر اسلام سنتی تردیدی نکنیم که شاید، من نمیدونم، 1-2% هم شاید نباشند متفکرین اسلامی، نمایندگان رسمی دین، که بگن آقا این حرفا نیست، مخالفین آزادی دارن. ولی یه دید دیگه، دیده خب به هر حال هر دینی رو باید اصل به کتابش رفت دیگه. عرض منم در این وقت کم درباره همین نظریات قرآنه. من فقط چند تا از این آیات رو میخونم. یکی اون آیه اول سوره حجراته. سوره حجرات سوره اخلاقی قرآنه. حدود 17-18 تا موعظه اخلاقی تو اون سوره اومده. تمام این دستورات اخلاقی با یه چیزی آغاز میشه: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. های مؤمنین، کاسه داغتر از آش نباشید، از خدا و پیغمبرش جلو نزنید. خیلی مهمه، اصلا این سوره با همین آغاز میشه. یعنی چی جلو نزنن؟ یعنی خلاصه خیلی غیرتی نشین به خاطر دفاع از نمیدونم مقدسات و دفاع از نمیدونم ناموس شریعت و از خدا و پیغمبرش جلو نزنید. خدا تو کتابش چی گفته؟ پیامبرش هم چگونه عمل کرده؟ یعنی احساسات و عواطف خودتون بخواین کفن بپوشین، آیا صدر اسلام پیامبر مسلمان کفن میپوشیدن تا یه جه کاریکاتوری بکشن، یه مقاله توی مثلا قبیله یه چیز یا نمو سواد نداشتن، مثال امروزی رو میزیدن، چیکار میکردن اینا؟ آتش میزدن، از دیوار سفارتخونه میرفتن بالا، تروریست میفرستدن؟ قرآنی هم چیزایی گفته؟ پس گام اول اینه که آدم خودشو مقید بکنه به یک پرنسیپایی که بهش اعتقاد داره. برای مسلمون کتاب و سنته. ببین کتاب و سنت چیه؟ حالا تو کتاب، یعنی تو قرآن، در مورد آزادی مخالفین چه معیارهایی به ما ارائه داده؟ این آیه 140 سوره نساء خیلی تکلیف روشنه. یعنی از خود خدا شروع میکنه، اگه به خدا توهین کردن دیگه چه چیزی قداستش بیش از خدا. این آیه هم بخشنامه ماننده، میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور بر شما نازل شده. مفهوم کتاب هم میمونه که مکتوب میشه، این یه قانونه، مقرراته. این دوبارم تو قرآن اومده. دوله چه چیزی دستور بخشنامه شده؟ ان ازا سمعتم آیات الله یکفر بها. اگه توی مجلسی یه جایی رفتین دیدین که آیات خدا رو دارن کفر میگن و یستهزئوا بها، دارن استهزا میکنن، به مسخره کشیدن آیات خدا رو، خب چیکار باید کرد؟ ما مسلمان ها آمار بگیرید از مسلمان های امروز دنیا، توی مجلسی رفتیم امام هیچی، پیغمبرم هیچی، خدا رو دارن مسخره میکنن. یه مسلمان وظیفه‌اش چیه؟ جلسه رو به هم بزنه، شلوغ کنه، بلندگو رو بگیره، داد بزنه، فحش بده، نمیدونم همه چیزایی که تو ایران الحمدلله صدها مثال میشه زد، همه تون تو جریان بودیم، چگونه برخورد میکنن؟ این یه راهله که خیلی هم طبیعی به نظر ما میرسه. نمیشه که خدا رو میگه، میشه چه چیزی مقدس تر از آفریدگار جهان؟ دستور چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ فلا تقعدو، نشینید اونجا، نشین تا کی نشینه؟ تو بحثشون عوض بشه. فلا تقعدو معهم حتی یخودو فی حدیث غیره. خیلی عجیبه ها، به نظرتون عجیب نمیاد؟ کدوم یکی ما تحملی نداریم؟ حالا هر این، یعنی فرض کنیم ما که معتقدیم که مثلا حالا متلقی تر فکر میکنیم. این تعامل رو من که ندارم ببینم توی جلسه دارم بد بیرا فحش به خدا میگم، بلند میشم میرم قهر میکنم دیگه، با هیچ کدوم اونام رابطه برقرار نمیکنم. حتی نگفته قهر میکنید تا بحثشون عوض بشه. یعنی اونا حق دارن، آزادن که هرچی دلشون میخواد بگن. تو هم وقتی اونجا بشینی فکر میکنن تو هم مثل اونای دیگه، این اتفاق دورویه. حتی نمیگه که بحث بکن، بله اگه خواستم تو هم توضیح بدی میدی، ولی نگفته بحثم بکن، میگه مجلس رو ترک بکن. نگفتم به عنوان اعتراض، یعنی برو بیرون که تأیید کننده این جمع نباشه، یه دفاع شخصیه دیگه. خب اگه غیر از این بود، شما خدا رو زیر سوال نمی‌بردین که چی به ما میگه که آزادی دادم، اختیار دادم، چه اختیاری؟ مخالفین که میدون ندارن. یعنی اگر اسلام رو نریم تو سرمنشأش، اصل و اساسش، اون جهان بینی، انسان شناسی، قرآن رو، اسلام رو توجه نکنیم، از تو فقه غیر از این در نمیاد. فقه مأمور به ظاهره، مأمور حفظ به ظاهره. یه جامعه دینی رو باید حفظ کنه، مگه میشه اگه بخوان حفظ کنه اجازه بده هر کسی هر رد و یابسی به وافر چی دلش میخواد بگه؟ بنابراین خیلی طبیعیه که در چارچوب فقاهت معنی نداره آزادی دیگراندیش. ولی خداوند وقتی که این آیه قرآن میگه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بیان اینه که حالا یه نسل جدیدی میخواد در جهان به وجود بیاد، فرشتگان همه این به زبان نمادینه دیگه، سمبولیکه. فرشتگان تعجب میکنن، تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما. این که خب حالی که اختیار داره، اراده داره، همه چی رو به هم میزنه، فساد میکنه، خون میریزه، خدا نمیگه بابا این آدم خوبیه، بچه خوبیه، اشتباه کردی، میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. چیه که خدا میدونه فرشتگانم عقلشون نمیرسیده؟ واقعا این جای تأمل نداره. بعد توی حالا خانه هم قصه رو براتون بگم، آخر نشون داده میشه که آدم از همه اونا فراتر میره. علم الآدم اسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. آخر که به اونا میگه خب شما بگین این آدم چی کار است، چی میدونه، اونا میگه ما چه میدونیم، ما رو هرچی تو یاد دادی یاد گرفتیم. اونا در چارچوب به اصطلاح همین محدوده هاییست که خدا برای نیروها با فرشتگان قراره. با آدم میگه حالا تو بگو چی کارن اینا. وقتی که اون میگه ولما ان به اسمائهم میگه قال علم اقول نکم انی اعلم ولد، نگفتم یه چیزی میدونید، من میدونم که شما نمیدونید. این چیه که خدا میگه یه چیزی من میدونم که شما هم عقلتون نمیرسه؟ آیا غیر از آزادیه؟ یعنی شما عقلتون نمیرسه، میگی به هم میزنه، فسق و فجور میکنه، آدم میکشه، ولی با همین آزادیه که به آگاهی آدم میرسه. تا اختیار نباشه، حق انتخاب نباشه، که چیزی ساخته نمیشه. پس از نظر دیدگاه زیربنایی قرآن، یعنی فلسفه خلقت انسان، اینه که این توی اختیارش، انتخابش و آزادیش که ساخته میشه در این دوراهی ها. شما نمیفهمی، فکر کنه که بلش کنی همه چیز به هم میرزه. یادتونه اینا چقدر هم بعدی پشیمون شد؟ اول انقلاب آزادی دادیم، اولا کی آزادی؟ شما که ندادیم آزادی مردم میگه آزادی دادیم، دیدیم تو خیابونا بحث میکردن. خب معلوم 2500 سال رژیم استبدادی، آنه که آزاد شده مردم بحث میکنن تو دانشگاه هم. بله همین حرف ها میشه، چه اشکالی داره؟ یه ملت باید یاد بگیره. عرض من اینه که اگه ریشه‌ای برخورد بکنیم، چون اساس این کتاب بر اختیاره، اصلا معنی نداره که آدم جلو مخالفه بخواد بگیره. اصلا دفاع معنی نداره، دفاع در بعد عقیده در واقع، پام جلوشونو بگیریم حرف نزنیم. شما آیات 112 به بعد سوره انعامو ببینید، من نمیدونم چرا این آیاتو اصلا بهش توجه نکردن. خیلی روشنه این آیات، میگه کذالک جعلنا لکل نبی، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم. لکل نبی، البته خدا نمیده مثلا یه ابو سفیان پچینه مثل بازی شطرنج. یعنی نظام ما به گونه ایست که اگه کتابی فرستادیم، توراتی، انجیلی، قرآنی، مخالفین هم جونشون رو نگرفتیم، مخالفین هم میدون دادیم، آزادی دادیم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. کدوم عدو؟ شیاطین، آدمای شیطان، صفت جن و انس. حالا بعضی گفتن جن موجود دیگه، ولی معنای جن داغل در اون قرون اولیه آدمی ناشناس، گمنام. انس این معنوسه، میشناسی، موضعش برات روشنه، این مخالفه، بعضی اون منافقانه است، پنهان پوشیده. حالا به هر معنا بگیم کاری نداره که چیکار بکنن این مخالفه. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تا اینا حرفای تزیین شده، حرفای قشنگی رو هم در برابر سخنان پیامبر بتونن عرضه کنن. زخرف القول یعنی تزیین شده، حرفای خوب، ادبی، جامعه شناسانه، مطابق مدروس برای فریب مردم. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلوا، اگه مشیت خدا غیر از این بود که نمیتونستن این کارو بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که از یه طرف کتابایی فرستاده، رسولانی فرستاده، حالا یه دیگه چوب لاچرخ خدا گذاشتن نمیذارن اینا موفق بشن. این ضعف خداست که ابو سفیان ها، ابو جهل ها، شمه ها، نمیدونم هیتلر ها، موسولینی ها، نمیدونم صدام ها، همه اینا هستن. میگه اگه میخواستیم که اینا نمیتونستن این کارو بکنن، پس چه نتیجه ای باید بگیری؟ فزرهم و ما یفترون. یفترون هم خودشون رو آزاد بذار، زر با دالزال اینه چیزی رو رها کردن، زرهم یعقلو بیم یا تمدعو، یعنی کاری نداشت، ولش کن، هم خودشون رو ول کن و هم این نکته دوم خیلی مهمه، و ما یفترون، افترانی بافته من در آوردی. حالا اون موقع که این آیه نازل شده حرفایی که از خودشون در می آوردن افترا میده، ولی بعدن میشه اون چیزی که می نویسن، اون چیزی که می خونن، سی دی ها، دی وی دی ها، فیلم ها، کاریکاتور ها، ول کن، همه اینا آزاده. حالا شما فکر کنید که من اینا رو دارم تفسیر میکنم، خودتون این آیات رو صد درازه بخونید، به ترجمهش باید بخونید معنیش، ببینید غیر از اینه. فزرهم و ما یفترون. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری میگفت که انقلاب بشه مارکسیست ها آزادن، اینا میتونن افکار خودشون رو داشته باشن، ولی تبلیغ نباید بکنه. جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، مارکس که میخواد باشه، ای بخوام بیان روزنامه داشته باشن، کتاب چاپ بکنن. 30 سال هست که جلوی این کارا رو گرفته. قرآن میگه آزاده، خودشون آزادن، تولیدات فکریشون هم آزاده. ما اگه بخوام سانسور بکنیم، قرآن میگه که نه، اصلا خدا این آزادی رو قرار داده برای چی؟ ولی تسقا، باید اسقاع بکنه. اسقاع مثل استماعه، ولی میگن استماع گوشه، اسقاع گوش دله. ولی تسقا، اون لامش هم میگن لام هدف قایه. هدف این بوده که گوش دل اون کسانی که لا یؤمنون بالآخره، اعتقادی به این حرفا ندارن، آخرت دین، بشنوه این حرفا رو. ولی یرزوه، هدف اینه که اونام راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، باید اونام بتونن اون کاری که میخوان بکنن بکنه. شما الان چند درصد توی مسلمانای حتی روشن فکر دنیا میتونین پیدا بکنین که بپذیره این حرفا؟ یعنی راحت اینو بپذیره که دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن باید آزاد باشن و هر چی میخوان بنویسن و بگن و سخنرانی کنن و جلسه را بندازن. قبول داریم ما این رو، یعنی تحمل میکنیم این رو، ولی آیات اینو داره میگه. شک و تردیدی نیست، آیات داره این مسئله رو روشن میکنه. عرض کردم درک و فهمش خیلی سخته. تو اروپا هم الان نمیپذیرن، محدودیت قائل هستن برای گفتار نفرت زا، یعنی ایجاد تشنج میکنه تو جامعه. ولی این آیات 112 بعد به روشنی میگه که در یک جامعه واقعی دینی خود خداوند نظامی قرار داده که دشمنان انبیا هم حرفاشون رو بزنن، حرفای زخرف القول، تا مردم بشنون اینا رو، بتونن انتخاب بکنن و بتونن اون رفتاری که میخوان بکنن بکنن. مادامی که در بعد فکر اندیشه است، هنوز به عمل نیومده، عمل یعنی بخوان آزادی شما رو محدود بکنن، میگه من به همه آزادی دادم بنده، به اون میخواد اینجوری فکر کنه، اینجوری تبلیغ بکنه، فیلم درست بکنه، تو هم میتونی تو مجلس نباشی نبینی اون فیلم رو. حالا نحوه مقابله پس چگونه میتونه باشه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ برای اینا که تو ایران هم میگن مگه ما بی‌غیرتیم؟ مگه ما سیب زمینی هستیم؟ مگه میشه تحمل کرد مقدساتمون رو زیر سوال بریم؟ واقعا شما جایی میتونید ببینید تو قرآن گفته باشه میشه جلوی فکر و اندیشه اونها رو گرفت؟ کسی میتونه بگه لااقل زمان پیامبرم بوده؟ بله، ما در اسلام جهادم داریم، قتالم داریم، امر به معروف و نهی از منکرم به اون مفهوم اصیل خودش، نه اون چه که حالا امروز تحریف شده و مسجده شده رو نعرضه میکنه. همه اینا رو داریم، ولی در بعد عقیده و آرمان من که هیچ جای قرآن ندیدم که مؤمن حق داشته باشه جلوی آزادی اندیشه کسی رو و فعالیت فکریش رو بگیره. تنها کاری که استنباط من اینه، حالا دوستان عزیز و اندیشمندم تشریف دارین همه، اگه غیر از اینه توضیح بدین، تنها راهش تقویت خوده. تو سوره مائده است، فرمود ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذن كثيرا. قطعا این لا تسمعن لامش و نونش دو بار تاکیده، بی شک و تردید منتظر باشید، آماده باشید، هم از اهل کتاب خواهید شنید، یعنی اینا که فکر میکنید دیندارن، خداپرستن، دینای توحیدی قبل از شما بودن، و هم اونا که اعتقادی نداره چی خواهید شنید؟ عدن کثیرا، خیلی حرفایی که تا مغز و استخونتونم بسوزونه. همین توحینا چکار بکنیم؟ ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگه تحمل بکنی و دندون جگر بذاری، ترمز داشته باشی، تقوا داشته باشی، سلف کنترل داشته باشی، نشون میده که اراده داری، عزم داری در امور. من راه حل دیگه ای ندیدم، هیچ راه حلی که ما خفه کنیم دیگران رو، ضعف خودمون رو، ناتوانیمون رو از پاسخ دادن به این تعرضات دینی، تهاجمات، بخوایم با خفه کردن اونا، با آتش زدن کتاباشون، با سانسورشون، من راه حل دیگه ای ندیدم. حالا راهنمایی بفرمایید. ما سانسور میکنیم، ولی وقتی قرآن میگه من مخصوصا این آزادی رو دادم به دشمنان، تا ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، خواستم بشنون اونا. ما سانسور میکنیم، دیشا رو جمع بکنیم، فیلتر بکنیم سایت ها رو، این بر بر، همه به حسن نیت، همه با قصد خدمت. آخه مگه میشه جوانامون رو در برابر تهاجم فرهنگی از این تخمای نقلیس که شیکونه؟ تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ دنیا بوده، دنیا همیشه افکار اندیشه ها در برخورد ما هم دیگه بله، دنیا همه چیش میخواد عرضه بکنه، تهاجم فرهنگی، پس برابرش در برابرش باید باشیم، کتابای علوم انسانی رو چی و چی و چی و چی و پس یه سیاست اینه که ما در برابر جنگ نرمیم، ماهواره هاست، پس جامعه رو باید ببندیم، این جامعه نباید از هیچ جا چیزی واردش بشه، جوانای ما فریب میخورن، سایت های مستهجن هست، چند نفر شما فکر میکنی در معرض اعدام هست به خاطر همین سایت هایی که درست کردن؟ یکی بیچاره توی کانادا که اتفاقا چیزهای مذهبی هم داشتن، بعضی از این چیزهای قرآنی ما رو گوش میکردن، ایشون خب محکومه به اعدام دیگه، هرچه میگه بابا من اینا که درست کردم که من که به اونا ندادم، کار ما همین نرم افزارا از چه میدونیم کی کجا استفاده میکنه، حالا توی سایت های مثلا پورنو هم رفته باشه. خب کیا دنبال اینن؟ کسانی که چه بسا نماز شب هم میخونن، با عرق دینی معتقدن که این فعالیت ها باعث میشه که جوانای ما ایمانشون رو از دست بدن، پس با برخورد خشن انقدر هزینه‌ش رو بالا میبرین، قیمتش رو با این فتواها و حکم اعدام و یا سختگیری ها که جلوش گرفته بشه، ولی عملا که دیدیم نشده، توی هیچ یک از کشورهای اسلامی هم نشده، هیچ وقت هم نخواهد شد. یه راه حل طبیعیش اینه که میدان آزاده، زمان امام جعفر صادق علیه السلام اینه معروفه دیگه، تو خود مسجد النبی به هر حال مخالفین خدا و دینم تبلیغ به دینی میکردن. این کتاب آقای متعلی بود که میخونده، همه میدونیم یکی از مسلمان های خیلی غیرتی، خیلی اگه غیرتش قرم خیلی وقتی میدونه میگه خجالت بکش، اینجا مسجد النبیه، تو لاقل اگه این به خدا اعتقاد نداری برو جای دیگه این تبلیغات و این حرفات رو بزن، اینجا لاقل شرم بکن که زیر این سقفی در پناه به سلام این تشکیلات این تو داری زده این عمل میکنی، چقدر بی انصاف. میگه تو کدوم قدی شاگرد کی هستی که بعد میگه من شاگرد امام صادق، میگه بابا ما حرفای خیلی درشته از این با خودمون جلومون زدیم، با لبخند برخورد کرده، ما تو چقدر زود جوش میاری. پس میبینیم در صدر اسلام هم این چنین بوده. حالا چون دکتر سروشون تشکر بودن زمین وقت ما قرار بود دو دقیقه هفت تمام میکنیم، من خیلی وقت نگیرم به حال از ذریعاتشون استفاده میکنیم، ولی من اجمالا حالا بخشی از این آیات مونده که حالا یه موقعیت دیگه خدمتون میگم. این همه عباد الرحمن رو وقتی معرفی میکنه، عباد الرحمن کیان؟ هن؟ ازا من رو به لقبه، من رو کرامه. خب این هم نمونه، این کار به صلاح کار آقای نجف مریم چه رفع دیگه، چه معنایی که نداره، لقبه. میگه با کرامت، با بزرگواری، با شخصیت از کنار اون عبور میکنه. مؤمنون میگه کیا هستن؟ الذین هم ان لقبه معرضون، از لغو اعراض میکنن. اعراض یعنی با حرف اضافه انبیا، یعنی درگیر نمیشن، در عرض هم سینه به سینه نمیشن، نمیخواد که حالا درگیری ایجاد بکنه. فراوان دیگه اینجور چیزها. چند دفعه شما فکر میکنید تو قرآن گفته که به پیامبر وصفر الله ما یقولون، تحمل بکنه اون چی که میگن، کفر میگن، شرک میگن، تحمل بکن، گوش بکن. انکان کبر علیک اعراض، اگه این اعراض اونا خیلی برات سنگینه، ولی آیات مفصله. فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، چیکار میخوای بکنی؟ برو معجزه از زمین آسمان بیار. اگه ما خودمون میخواستیم که عمر رو خب مؤمن کرده بودیم، فلا تکن من الجاهلین. یعنی خدا با این زبان، حتی با انسانهای بزرگ تاریخ با این زبان که این آزادی رو خودم دادم، نمیتونی تحمل کنی. چقدر تو قرآن فکر میکنیم توصیه به پیامبر، اونم یه انسان عاطفه و احساس، ناراحته که آخه چرا اینا اینجور پشت کردن به این حقایق. یه مواظب باشم مبادا فراموش بکنی توصیه هایی که بهت کرده، اگر فراموش بکنی مبادا اون چی گفتیم فراموش بکنی در تحمل اینها، تحمل این سخنان. بس نشون میده به وضوح و روشنی چنین سخنانی خواهد گفته شد، تا آینده دور هم گفته خواهد شد، تا قیامت هم هست این حرفا. باید تنمون رو خلاصه صابون بمالیم برای بدترین دشنام ها، فیلم ها، سی دی ها، همه چی، ولی خودمون رو بسازیم، خودمون رو قوی بکنیم، نیرومند بکنیم. اگه کسی قوی باشه مهم نیست هر چی دلشون میخواد بگن. اگه خداپرستی منطقیه، اگه اسلام دلیل داره، اگه شیعه جواب مسائل رو میده، اگه این اماما شخصیتاشون، عملکردشون درخشانه، حالا امثال اینا میخواد هرچند دلشون میخواد بگن، اون آزاده که بگه، خدا داره اون رو امتحان میکنه. ما دلیل نیست که آزادی خدا داده دیگران بگیریم، ما باید تحمل خودمون رو بالا بریم. به نظر بنده هیچ راه حل دیگه قرآنی من ندیدم. حالا همه عزیزان صاحب نظرن، اگر چیزی به نظرشون میرسه، وقت من چون تمامه، ولی من این تز رو میخوام مطرح که بنده مطرح کنم، یعنی استنباط من اینه که از نظر قرآن ما حق هیچ گونه برخورد و تعطیل کردن اندیشه رو به هیچ وجه نداریم. یعنی آزادی فکر مطلقه در منطق قرآن، نه در منطق میگم تاریخ ما، مسلمونا، فقاهتمون، یا نمیدونم هر چیزی که اسم اسلام، اگه بگذاریم این مجموعه متون، نخیر، چون آزادی نیست، چون آزادی که هر که هر حرفی میخواد بزنه نیست. من عرضم فقط قرآنی هستش که خیلی بیش از اون چیزیست که امروز هم حقوق بشر میگن، این آزادی که خداوند به مخالفین و دشمنان خودش و پیامبرش داده، حتی انتظار فکر کنم چون به امروز هم تا این حد آزادی نیست. در حال از میخوام که به هر حال دو سه دقیقه هم از وقت خودم تجاوز کردم. حالا انشاءالله گوش میکنید به نظریات جان دکتر رو یا نمیدونم بخش دیگه برنامه چگونه است. خیلی ممنون و متشکرم.